حجت الاسلام دکتر محسن الویری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثی که در جلسه گذشته درباره دولت‌های محلی پس از ایلخانان تا روی کار آمدن صفویه شروع کردیم، امروز اجازه میخوام بحث رو به پایان ببرم. در جلسه گذشته بحثی رو درباره وجه تسمیه این دوره و علت نامیده شدنشون به ملوک و طوایف بیان کردم، درباره چرایی پیدایش این دوره و این تنوع حکومت‌ها، درباره اهمیت شناخت این دوره برای امروز ما و درباره قلمرو زمانی و مکانیش صحبت کردیم. چند محور دیگه مونده که انشالله امروز با هم مرور کنیم، یه مرور بسیار کوتاه و گذرا بر نام و مهمترین رویدادها و ایام این حکومت‌ها و دیگری پاری از ملاحظات ناظر به این دوره که در شناخت این دوره قابل توجه و میتونه به کار بیاد، و انشالله بعدش هم مروری خواهیم داشت بر مهمترین نمونه از دستاوردهای تمدنی این دوره و طبیعتاً مثل هر بحث دیگری با جنبندی بحثمون رو به پایان میبریم. در جلسه گذشته من عرض کردم یه قلم رو بدار این بازه زمانی و تنوع معیارها در این که چه حکومتی در این دوره قرار میگیرند یا نه، به لحاظ مکانی هم گفتم یه گستره بسیار فراخی رو ما شاهد هستیم. در این نقشه اگر دوستان دقت بکنن که حالا من بنابر تطبیق در واقع اون فهرست بر این نقشه نیست، اما اجمالا میتونید ببینید که در این نقشه نیز حدود شاید 18 دولت محلی نشون داده شده و برخی از اینها خب قلمرو گسترده تری رو دارن، برخی قلمرو خیلی کوچکتری رو به خود اختصاص داده اند و بازه های زمانی اینها نیز شروعشون و پایانشون شاید یک دست نباشه، ولی به هر حال برای دوستانی که دنبال میکنن این بحث رو حتماً تمرکز بیشتر روی نقشه و تطبیق آنچه که درباره این حکومت ها آمده رو و در واقع تاریخ و در فضا جغرافیا دیدن لازم هست. و خب ما افسوس که بنامون بر این نیست که بحث بیشتری داشته باشیم، فقط میخواستم یادآور بشم این تنوع رو به خوبی در این نقشه شما میتونید ببینید که هر تکی از خاک ایران عزیزمون رو یکی از حکومت‌ها به خودشون اختصاص دادن. اجازه میخوام که برگردم به بحث و فقط در حد همین که عرض کردم یک مروری بسیار کوتاه بر این حکومت‌ها داشته باشیم. من بر پایه شروع این حکومت‌ها یادتون هست تقسیم بندی کردم، گفتم سه نوع حکومت در اینجا مورد توجه قرار گرفتن. برخی از اینا حکومت‌هایی بودن که پیش از ایلخانان پیدا شدن، به اصطلاح تداومشون به عصر ایلخانی میرسه و برخی در عصر ایلخانان پیدا شدن و برخی پس از ایلخانان. اتابکان سلغوری یا سلغوری، هر دو رو تلفظ کن، سلغر و سلغور هر دو گفته شده، یا همان اتابکان فارس که از 543 تا 684 قمری در منطقه فارس بودن، اتابکان لرستان بزرگ که به اینها بنی فضلوی، هزار اسبیجون، هزار اسپیون هم گفته میشه، مرکزشون شهر ایزه بود در لرستان، از 543 اینها نیز شروع به کار کردن. اتابکان لرستان کوچک هستند یا بنی خورشید، دیگه لازم نیست بازه زمانیشون بگم، با مرکزیت خرم‌آباد. حکومت جستانیان که این دوره دوم حکومت پادوسپانیان رو به این نام میخوانند، از 606 شروع شدن تا 857 ادامه یافت کارشون تا در منطقه نور. قراخوتایه کرمان رو در این دوره ما داریم که این قراخوتایه کرمان رو با نام قتلق خانان یا آل براق هم گفتند و مقرشون کرمان بوده. کینخاریه که از 635 تا 750 در منطقه مازندران بودن. آل کرت از 643 تا 784 در هرات. خاندان اینجو در منطقه اصفهان و فارس و اطراف اون، آل مظفر که یا هم مظفریان ابتدا در یزد و کرمان بودن، بعد در فارس و کردستان، چوپانیان در منطقه آذربایجان و اران، سربداران به همین ترتیب در منطقه خراسان و با مرکزیت سبزوار، خاندان صفی قوم که با اون در واقع اجداد صفوی اشتباه نشن که خاندان حکومتی بودن در منطقه قوم بودن از 736 تا 815 قمری، آل جلایر یا ایلکانیان، اینجا ایلکانیان خونده نشه، ایلکانیان از 737 تا 835 که اینا خب برخی گفتن مقتدرترین دولت، برخی گفتن درست هم همینه، مقتدرترین دولت پس از ایلخانیان و پیش از صفوی در ایران هم دولت آل جلایر هست. دولت طوقا تیموریان رو داریم در نواحی گرگان و خراسان، سادات قوامیه یا سادات مرعشیه یا مرعشیان یا میر بزرگیه به اینها گفته میشه، اینها نیز از 760 یعنی پس از عصر ایلخانی شروع به کار کردن تا 1005 قمری. ببینید این حکومت ها در حقیقت از چوپانیان، سربداران، خاندان صفی جلایریان، طوقا تیموریان، سادات قوامیه، اینا بعد از بین رفتن دولت ایلخانی و از کنار رفتن ایلخانان قدرت پیدا کردن. می توان باز نمونه های رو برد، نام برد، کارکیائیان یا امیرکیائیان از 760 تا 999 در گیلان، و همطور که گفتم اینکه تیموریان اینا داخل بشن یا نه، به هر حال برخی از به اصطلاح مورخان اشاره کردن، برخی اشاره نکردن، من حالا فقط در حد ذکر نام دیگه وارد بحث نمیشیم. تیموریان از 771 تا 911، اونطور تیموریان گفتن با اونها فرق عمده شون اینه که اونها خاندانهایی بودن که ریشه در خاک ایران داشتن و تیموریان از بیرون آمدن، و پس از اونم دو دولت ترکمن قراقویونلوها و آقویونلوها که اینها نیز عمدتاً در مناطق غربی ما آذربایجان و بغداد و شمال عراق و دیاربکر حکومت داشتن. یه نکته نیز باز بیشتر برای توجه دادن دوستان عزیز تاریخ پژوهمون عرض میکنم، البته شاید برای عامه مردمم سودمند باشه، چه بسا شما درباره بعضی از این حکومت ها مراجعه کنید، ببینید که مثلا یک کتاب سال شروع این حکومت رو متفاوت با آنچه که بنده نوشتم ذکر کرده باشن، مثلا در کارکیائیان شروع حکومت رو چه بسا 760 ننوشته باشن، اون سال پایانش هم همینجور، و چه بسا در منبع دیگری مثلا باز به شکل دیگری نوشته شده باشه، این رو دوستان دقت داشته باشن. مورخانی که در اون زمان خود این حکومت ها یا در دوران نزدیک به حکومت ها اینها رو ثبت کرده اند، گاهی توجه داشتن به مثلا نخستین بار که این فرد مثلا در یک جا حکومت داشته و هرچند حکومت عنوان امیر و کارگزار دولت مرکزی بوده، ما این رو چه بسا الان میگیم هنوز دولت مستقل نشده ولی اون رو مبنا قرار دادن، گاهی نه از وقتی که رسما اعلام استقلال کرده مبنا قرار دادن. خب اینا دوتاش درباره یک فرد یک جا حرف میزنن و ما اون نقطه معیارشون برای آغاز تفاوت میکنه و این امر کاملا طبیعیه. یا مثلا عرضم بزرگتون که گاهی هستش که یک فردی در یک جایی مثلا ادعای حکومت کرده اما حالت جنگ و گریز داشته، ثبات و استقرار نداشته، زمان میبره تا به استقرار برسه، حالا برخی اون نقطه آغاز رو گرفتن و برخی نه اون نقطه استقرار رو گرفتن، بنابراین خیلی این مسئله نگران کننده نیست و خیلی مسئله خاصی نیست و این تفاوت ها میتونه به چشم بخوره. باز تأکید میکنم مهم اینه که ما علت اختلاف رو بدانیم، معیار ذکر تاریخ رو بدانیم و الا تفاوت متفاوت بودن چون خیلی مشکل آفرین نیست. خب از اینکه این دوره چرا مهمه رو قبلا بحث کردم، ولی به لحاظ تاریخی چند تا ملاحظه هستش که اینم خوبه که درباره این دوره مد نظر قرار بگیره. یکی از اینها این هستش که گرچه خب واضحه ولی خب باید این روش تأکید کرد که دیگه دوره اقتدار مغولان کاملا در این دوره که تمام شد. مغولان مثل یک رود خروشانی که وارد یک سرزمین بشن ولی بعد خیلی سریع به اصطلاح زمین‌های این سرزمین رود رو در خود ببلعه و محو بکنه، چنین وضعیتی در ایران پیدا کردن. از اوایل قرن هفتم وارد شدن، نیمه قرن هفتم تصرف خلافت بغداد رو واژگون کردن اما دیگه شما در این دوره دیگه عملا نشانی از مغولان نمیبینید. این که نشانی از مغولان نمیبینیم به لحاظ اون نحوه مدیریت جامعه است. اما نکته دیگه این هستش که در همین دولت هایی که نام بردم و به 19 از اونها اشاره کردم، برخی از اینها اصولا نسبشون به مغولان میرسه یا نسبشون به ترکان میرسه که گفتم خود مغولان یک نژاد از نژادهای ترک به حساب میان، ترکان منطقه ترکستان و آسیای میانه و اونجا مد نظر هست، نه ترک زبانانمون. این هستم به حضورتون خیلی مهم و جالبه دیگه که اینجا مثلا دولتی که نسب به مغولان میبره از خانواده مغولان هست، در این دوره میبینیم که چقدر نقطه اتکاس برای رواج فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی. یا مثلا هم آلکت نسبشون به غوریان میرسه. نکته دیگر این هستش که سه دولت، یعنی از این دولتایی که در این دوره بودن، دولت چوپانیان، جلایریان که همون نام دیگر جلایران ایلکانیان هست و توقا تیموریان، این سه در درون خودشون شاید تا حدی به فرهنگ مغولی هم مثلا پایبندی داشتن، به ویژه در اوائل کارشون، به خصوص در حال جلایری نکته صدق میکنه، اما به هیچ وجه اثرگذار نبودن. یعنی با وجود اینکه میکوشیدن روح مغولی حفظ بشن، اما عملا به حاشیه رانده شدند. نکته دیگری که در این دوره قابل عنایت و قابل توجه هست اینه که در این دوره ما شاهد این هستیم که باز این اقتضای تعدد حکومت هاست دیگه، چطور ما شاهد درگیری‌های مختلف در گوش و کنار کشور رو در این دوره شاهد هستیم. مثلا در همین دوره میبینیم که چطور مثلا سلغوریان فارس با ملوک شبانکاره درگیر هستن، ملاحظه میکنیم که چطور آل مظفر با اینجوها که وقت در اصفهان بودن درگیر هستن، سربداران با آل کرد درگیر هستن. و این درگیری های خرد محلی طبیعتا پیامت های داشت که یکی از مهمترین پیامت هاشون هرج و مرجیست که در سطح در واقع جامعه ایران اون روزگار ایجاد کرده بود. و این هم به اون یک نکته عمومی ناظر به دوران ملوک و طوایف باید مد نظر قرار بگیره. این نکات عمومی را از این باب دارم عرض میکنم که چون ما دیگه برای فرصت نیست که بخوایم درباره تک تک این حکومت ها صحبت کنیم، خیلی هم آوردهی نداره جز یک مورد که من صرفا اونم به اون نمونه انتخاب کردیم درباره سربداران. انشالله بحث مستقل و مستوفایی رو ارائه خواهیم داد، اما درباره بقیه دیگه نیاز نیست. این ملاحظات عمومی است که به هر حال اجمالا بدانیم برای این دوره در کشورمون چه گذشته. یه نکته دیگه این هستش که این حاکمان در این حکومت‌ها در واقع القابی که برای خودشون به کار می‌بردن متفاوت بود. برخی از اینا مثلا به عنوان سلطان ازشون یاد میشه، سلطان اویس مثلا جلایری گفته میشه، گاهی به نام اتابک گفته میشه، مثلا اتابک ابوبکر ابن سعد، یا به بعد از نام ملک گفته میشه، امیر گفته میشه، شاه گفته میشه. این هم در واقع نکته ای داره که اون دست از حکومت هایی که به شکل خود رو جایگزین و همتراز ایلخانان میشه مردند، یعنی رقیب ایلخانان میگفتن ما در تراز اونها هستیم، به اینها لقب سلطان و گاهی خاقان رو برای خودشون استفاده کردن، مثل آل جلایر. اتابکان اینها عمدتا حکومت‌هایی بودند که بازمانده از اصل سلجوقیان بودند و اتابک به مفهوم در واقع بنده یا بندزاده های اصل سلجوقیانه، جز اتابکان لور که این لقب را از خلیفه عباسی گرفته بودند. و پس از این هم ما در واقع دیگر بقیه شون واژه امیر یا شاه و ملک برشون به کار میره. نکته دیگری که در این دوره شایسته توجه هست این هستش که این حکومت های محلی در واقع به رغم حال این که هم گفتن با هم درگیری هایی داشتن و یه هرج و مرجی رو ایجاد کرده بودن، اما در درون خودشون میکوشیدن یک اهتمامی به علم و ادب داشته باشن و تا حد ممکن و هرچه بیشتر بتوانن افرادی رو به سمت خودشون از علما و ادبا و هنرمندان جذب کنند. و آخرین نکته این هستش که همین جذب هنرمندان از سوی اینها سبب شد به قول مرحوم عباس اقبال آشتیانی که اصلا نام اینها در تاریخ بمانه، ولی این حکومت محلی خیلی جایی از محلی از اعراب نداشتند. اما وقتی که مثلا شخصیتی و شاعری مثل سعدی رو تحت حمایت قرار میدن و سعدی از اونها نام میبره، نامشون در تاریخ میمونه. وقتی از حافظ حمایت میکنن و حافظ در دربارشون راه داره و حافظ براشون غزلی میسروید، نامشون در تاریخ میمانه. اینم ملاحظات عمومی در این باره. انشالله چند نکته دیگه هستش که در واقع در ادامه بحثم در باره نمونهای دستاورد تمدنیشون اشاره خواهم کرد. در ادامه بحثی که داشتیم خیلی کوتاه باز مروری داشته باشم بر مهمترین دستاوردهای فرهنگی ادبی و تمدنی این دوره. دستاورد تمدنی که میگم فرقش با دستاوردهای فرهنگی این هستش که ماندگاری دارن. دستاوردهای فرهنگی شاید در همون دوره بودن، اما ما در همین دوره با وجود همه سختی ها، با وجود همه مرارت ها، با وجود همه جنگ ها، با وجود همه واگرایی ها، باز شاهد هستیم که در این سرزمین توانمندمون آثاری پدید آمده که اینها ارزش جهانی دارن، ارزش تمدنی دارن، به این معنا که برای همه بشر حرفایی برای گفتن دارن. من به چند نمونه فقط میخوام اشاره بکنم. البته من نمیخوام انکار کنم که این دوره رو ما در بعضی جنبه‌ها نمیتونیم مقایسه کنیم با دوره قبل و بعدش، خیلی پایین تره، اما همین مقدار هم باز می‌بینیم که واقعا مایه مباهات و شایسته اعتناست. یکی از این بحث‌ها که در بحث قبلی هم اشاره کردم به اون یک ویژگی عمومی این بودش که حکومت‌ها می‌کوشیدن شاعران و هنرمندان و علما رو زیر پوشش خودشون بگیرن. مثلا شما در همین سلغوریان یا اتابکان فارس که سلغوریان هم بودیم بهشون گفته میشه، بودم سلغریان هم ایده ضبط کردن و غلط نیست، یکی از این هم به نام اتابک هم نامده میشن، اتابک ابوبکر ابن سعد، کسیست که سعدی نام خودش، سعدی نام شهاب الدین هست دیگه، حالا اینکه بازن نام اصلش محمد یا شهاب الدین رو بازن بحثه، اما سعدی رو به نام همین سعد پدر ابوبکر یا سعد پسر او، چون پسر او نیست، سعد ابن ابوبکر بود، به این نام این خاندان خودشو نامیده سعدی. نه تا حدی این میزانه در واقع، حالا ارادت نگم، ولی اهتمام سعدی به این سلسله حکومتی یک دولت محلی و برعکس میزان اهتمام این دولت محلی به این شاعر بزرگ به حدی زیاده که او مثلا نام خودش رو و لقب خودش رو، اون نام شاعری خودش رو در واقع به نام سعدی با الهام از نام اونها قرار داده. یا مثلا امیر حسن جلایری که بنیانگذار آل جلایره و پیش از اون امیر نامیده میشد، بعدن مثلا سلطان خودش رو نامید، به خاطر اینکه همسرش دلشاد خاتون اهل شعر و شاعری و شعر دوستی بود، دربار او قانون رفت آمد شاعران شده بود. یا شیخ اویس پسر همین امیر حسن جلایری که در 19 سالگی به حکومت رسید و 19 سال هم حکومت کرد، او هم باز اهتمام بسیار گسترده‌ای به شعر و شاعری داشت و از جمله سلمان ساوجی شاعر شناخته شده در دربار او بود. در همچنین در به اصطلاح نزد خاندان اینجو و آخرینشون که شیخ ابو اسحاق باشه، بزرگانی مثل حافظ، عبید زاکانی و قاضی عزادالدین ایجی در اونجا حضور داشتن. حافظ شعری درباره این ابو اسحاق سروده. آل مظفر هم همینجور. آل مظفر از مشاهیری مانند حافظ و قاضی عزالدین ایجی در واقع حمایت کردن. این وقتی که آل مظفر بر خاندان ایجو ما پیروز شدن، اونها رو از شیراز راندن و در اونجا حکم راندن، این به صلاح حافظ اونها که در اون شهر زندگی میکردن تحت حمایت اینها هم قرار گرفتن. یا حالا البته آقایون‌ها و اینها خب در این دوره شاید قرار نگیرن، ولی به هر حال انسانی مثل جلال الدین دوانی، فضل ابن روزبهان در دربار اونها بودن. به همین ترتیب مثلا کتابی داریم به نام کتاب تاریخ یا تواریخ شیخ اویس که سال پیش تقریبا چاپ هم شد، از سوی قطب الدین احری هم در دربار آل جلایر برای شیخ اویس نوشته شد. و یا مثلا درباره باز آل جلایر و چهارمین پادشاهشون سلطان احمد، حافظ دو غزل داره. این غزلی که با مقطع کلک مشکین تو روزی که زما یاد کند ببرد اجل و صد بنده که آزاد کند، در آخرین بیتش میگه ره نبردیم به مقصود خودن در شیراز، خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند. این رو برگردوندن به عرضم به حضورتون که مثلا خود پادشاهان آل مظفر، اما تقریبا بر همه مسلم ازش که خیر اینجور نیست و مراد حافظ در اینجا با اینکه خود در شیرازه اما درباره جلایریان این بیت رو و این غزل رو سروده. و همین ترتیب در جای دیگری احمد الله علی معدلت سلطانی، معدله یعنی عدالت فرضی، این تای مدبر عربی هست، احمد شیخ اویس حسن ایلخانی، یعنی که پیداست که درباره چه کسی داره شعر می سرایه. این هم پس یک نمونه دیگری. موضوع دیگری که باز تو بحث تمدنی و دستاوردهای تمدنی این دوره قابل توجه، اون آمیختگی زبانی است و گسترش زبان ترکی از آل جلایر هست که پس از زبان عربی در منطقه حتی بغداد و عراق و اینها به عنوان دومین زبان شناخته می شد. این از این نظر مهمه که در واقع زمینه سازی بود که بعدها نیست که دستگاه خلافت عثمانی به قدرت رسید، یک زمینه بر ترکی خواندن در اینجا فراهم بود که الان همه مستشرقا میگن که اگر در جهان اسلام سه زبان اول عربی، بعد فارسی و بعد ترکی، اینا زبانهای اصلی جهان اسلام هستند. نکته بسیار مهم دیگری باز در خاندان جلایری، رواج یک مکتب نگارگری است که به نام اونها مکتب نگارگری جلایری نامیده میشه. و این مکتب نگارگری در واقع نوعی نقاشی کردن از نقاشی‌های ریز که همینجا عرض بکنم که خط نستعلیق هم در همین دوره ابدا شد. میرعلی تبریزی از در کتابخانه و دربار سلطان احمد چهارمین پادشاه جلایری کار میکرد و ادامه به اون نمونه نگارگری استفاده از تشعیر، اصطلاحا در حاشیه کتب خطی است که تشعیر از شعر یعنی مو، از مو استفاده کردن برای نقاشی که کار قلم مویی رو میگن، نقاشی ریز که همون نقاشی مینیاتور که میگیم. اینا خاصگاه چینی داشت اما در این دوره عملا یک چارچوب ایرانی به خودش گرفت و من امیدوارم فرصت باشه نمونه هایی رو خدمتتون مثلا از این تصاویرم بتونم نشون بدم. مثلا اینها نمونه هایی از همین کارهای تشعیر هست، کارهای نگارگری مکتب جلایری است که با محوریت بغداد و تبریز شکل گرفت و نمونه های باقی مانده از اون دوران هستش که ملاحظه می فرمایید که گاهی در واقع نقاشی کشیده می شد، یک شعری در توضیح این بود و گاه برعکس یک شعر شناخته شده بود و این نقاشی توضیح اون شعر بود. اینا نمونه های دیگری، بازم یک نقاشی دیگری که از مراجعه کسی به نزد محبوب خودش که از بالای ساختمان به می نگرد و آنچه بین اینها گذشته و بیت شعری که اینو توضیح میده صحبت کرده. یا باز نمونه دیگری رو از در واقع یک مجلس در واقع طربی ظاهرا هستش و به زیبایی تمام نقاشی شده. باز نمونه دیگری که چیز هست این که شعر نوشتیم تو فقط در حاشیه، نه که تمام سفر رو بخواد این نگارگری به خود اختصاص بده، نه شعری نوشته میشد و در حاشیهش تشعیر صورت میگرفت که با مو نقاشی کشیده میشد. خب اینم پس در واقع نمونه هایی که با وجود همونطور که عرض کردم سختی های این دوره و در واقع اون تخریب هایی که در این دوره صورت گرفت، اما این نمونه های قابل توجه هست. اما در ضمن کار عمرانی نیز باز ما نمونه هایی رو سراغ داریم، از کاری که ابوبکر صد در شیراز انجام داد، کاری که قراقویونلوها در تبریز در زنجان انجام دادن و دیگر نمونه هایی که دیگه در واقع فرصت پرداختن بهش نیست. من اجازه میخوام در واقع بحثم رو به پایان ببرم، یک مروری داشته باشم مسابقه جمع‌بندی بر عصر ملوک و طوائف، عصر تعدد دولت‌های مرکزی، و در اینجا در واقع ببینیم که اگه یک بازخوانی دیگری از این دوره داشته باشیم به چه نتایجی میتونیم برسیم. گرچه شاید بعض از عرایضی که میخوام در این قسمت داشته باشم در بحث قبلیم هم بازتاب داشت، اما در واقع اینجا یک مرور دوباره داریم میکنیم. یکی این که یک درس بسیار بسیار بزرگ برای ما، برای امروز ما، که در این دوره ملاحظه کردیم که این گسست ملی که پیدا شده بود به دو در واقع تحت تاثیر دو عامل، تضعیف اقتدار مرکزی و سهم‌خواهی های منفعت طلبانه بوده. این که امروزه از مقوله‌ای به نام منافع ملی سخن گفته میشه، این که بزرگان جامعه ما همواره تذکر میدن به احزاب سیاسی، به گروه‌های سیاسی که در ورای منفعت‌خواهی‌های حزبی و جناحی و گروهی مقوله‌ای به نام منافع ملی بیندیشید، این عرضم به حضورتون که برای همین هست که اگر همین همگرایی ملی رو داشته باشیم، سطح منازعاتی که بسیار بسیار شکننده و خرد کننده هست یک مقدار تفاوت میکنه و در یک جایی شاهد همگرایی خواهیم بود. اینجور نخواهد شد که همه فقط به خون یکدیگر تشنه هستن و به هیچ چیز دیگری نمی‌اندیشن. اون دور این رو به ما نشون داد که اگر چنین این روند ادامه پیدا کنه، این گسست ملی رو به درپی خواهد داشت. نکته دوم که نکته است که به رغم همه تلخی‌هاش اما همچنان امیدوار کننده است، این هستش که از یاد نبریم توانمندی ملی و فرهنگی ایرانی بود، اما در این حال هجوم اجنبی زیان‌های بسیاری بر پیکر ایران عزیز ما وارد آورد. حمله مغولان درسته که قوت فرهنگی ایران به حدی بود که این حمله رو به یک فرصت تبدیل کرد، اما انکار نمیتونیم بکنیم و نباید انکار کنیم که صدمات بسیار بسیار زیادی هم دیدیم. این پس در واقع این دو نکته گرچه از یک زاویه نگاه، یعنی دو روی یک سکه هستن که مهمه. این سکه این هستش که ما توانمند هستیم اما نمیتوانیم از زیانهای ناشی از هجوم اجنبی در واقع غافل بمونیم و اون رو دست کم بینگاریم. از طرف دیگه هجوم اجنبی هست اما از یاد نبریم نقطه امیدوار کنندش این هستش که ما توانمندی‌های ملی و فرهنگی بسیار زیادی داریم. هم هشدار و انذار هست که با وجود این توانمندی یا هجوم اجنبی زیانبار خواهد بود، هم در واقع امید بخشی هستش که این هجوم ها با این توانمندی ها ما رو از بین نمیتونه ببره. نکته دیگر که باز مهمه مسئله ضرورت باز اندیشی درباره امت گرایی است که توضیحاتی دادم تکرار نمیخوام کنم، که هرچند ما به صورت گریز ناپذیر حتما باید هویت ملی رو تقویت کنیم، اما ببینید بدانیم که فراتر از هویت ملی اگر نگاه به امت داشته باشیم هم میتوانیم در واقع نقش آفرینانه خودمون رو بالا ببریم. تو همین فضا آخرین جمله باید این باشه که نسبت به مذهب تشیع که در اون دوره در قلمرو ملی ما توانست عامل انسجام ما بشه، اگر این خوانش همگرایانه رو داشته باشیم اکنون در یک گستره وسیع‌تری هم باید در واقع تشیع میتواند این نقش رو ایفا بکنه، میتونه موجب همگرایی باشه در مقیاس امت اسلامی، و باید صد فریاد کشید از کسانی که با یک خوانش‌های ناهمگرایانه از تشیع این مذهبی که و این مکتب و این آیینی که میتواند یک همگرایی در مقیاس امت ایجاد کنه رو به عامل در واقع منازعات فرقه‌ای فروکاهنده توانمندی ها تغییر دادن و تحلیل میبرند. هر روزم رو به پایان میبرم و امیدوارم آنچه در این دو جلسه درباره عصر ملوک و طوائف، عصر دولت‌های محلی گفته شد بتونه به ما یک توجهی رو درباره نوع حرکتمون و نگاه و تقویت نگاه همگرایانمون و بالا بودن هوشیاریمون نسبت به هجوم اجنبی تقویت بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.